بفرمایید.
بله. خب امروز سومین جلسه کلاس روانشناسی دلارام هست که در خدمت شما هستم. اگر یادتون باشه هفته گذشته ما شروع کردیم از این که این به اصطلاح مراحل تولد دل به مفهوم روانشناسی، یعنی اون جایی که ما میگیم psychological birth of human infant، میخوام پارالل اینو ببریم جلو. درست همون جوری که تو روانشناسی میگه روان یک انسان، روانش، مایندش باهاش به دنیا نمیاد، این یه ذره فرق میکنه با نگاه دینی ها. مایند یک انسان یا روان یک انسان یا سایکی یک انسان باهاش به دنیا نمیاد، یه پتانسیال یا یه استعداد یا یه بالقوه لوح ژنتیکی یا ژنتیک تمپلت باهاش به دنیا میاد. اینی که باهاش به دنیا میاد با دنیای بیرون وارد به دبستان میشه. اون وقت اینجا یه چیز دیگه‌ای به وجود میاد به نام تجربه. تجربه من از یک وضعیت، تجربه من از یه خواستن و نوعی که دریافت کردم، تجربه من از یک وحشت و نوعی که هندل شد، تجربه من از یک رقابت و شیوهی که برام حل شد، تجربه من از یک حسادت به گونهی که برام حل شد یا نشد، تجربه من از یک خطا به گونهی که باهاش برخورد شد، تجربه من از یک خواهندگی مفرد و اون قسمتی که به هم داده شد و بقیهش که به هم داده نشد. این تجربیات موجب یه عنصر سومیش میشه به نام ذهنیت که اون ذهنیت خودش یه عنصر مستقل میشه، بنابراین لوح ژنتیکی، تجربه و مایند. به این ترتیب هست که مایند متولد میشه. اما در دیدگاه عرفانی که متدش اصولا متد توجیهش از انسان، متد به اصطلاح هستی شناسانش با علم تجربی فرق داره. متدش چیه؟ در علم تجربی شما به اجزاء هر چیزی توجه میکنی، اینو بگن نگاه ریداکشنیستیک. نگاه ریداکشنیستیک در برابر نگاه هولستیک. نگاه ریداکشنیستیک یعنی چی؟ یعنی ما میگیم انسان وقتی عاشق میشه دوپامین مغزش بالا میره، دوپامین مغز قسمت تعقلی رو بلاک میکنه و قسمت هیجانی رو تحریک میکنه و عاشق بیقراره و فکر نمیکنه، کارهای عجیب غریب میکنه و مست و هوشیاریش رو دست میده. این نگاه ریداکشنیستیکه. ولی نگاه هولستیکی اینو نمیگه، میگه انسان تجربه‌ای میکنه که اون تجربه دوپامین مغز رو زیر و رو میکنه. یعنی که اون از بالا میاد پایین، این از پایین میره بالا. بنابراین در نگاه، در دیدگاه عرفانی تجربیاتی در زندگی یه انسان اتفاق میفته که به دنبال اون تجربیات مغز بیوشیمی خودش رو اجاست میکنه با اون تجربیات. حالا فرقی نمیکنه، من از وجوه اشتراکش میخوام بیام. ما در روانشناسی به خصوص نظریه مارگریت مالر رو دارم میگم. مارگریت مالر کسی که دو جلد کتاب به این کلوفتی نوشته راجع به psychological birth of human infant، چگونه یک کودک انسان به لحاظ روانی متولد می شود. تولد روانی هم با تولد جسمی همزمان نیست. تولد جسمی اون موقعی که بند نافو می برن به دنیا میاد و از اونجا رشدش اتوماته، مینیموم غذا رو بهش بدیم رشد میکنه. ولی تولد روانی اینجوری نیست. طبق نظریه مارگریت مالر و به دنبالش وینکات و بقیه، تو 5 سال اول عمر شکل میگیره و اینکه چگونه روانی به دنیا میآید بستگی داره به اون تجربیاتی که اون لوح ژنتیکی با محیط خودش پیدا میکنه و اون ذهنیتی که به وجود میاد که بعد رو خود این تجربه اثر میذاره. بنابراین یه همچی چیزی و چه اشتراکشی که آدم میاد میبینه، حالا میخوام دوتایی رو مثل دو خط موازی جلو ببرم. مارگریت مالر میگه روان انسان طفولیتی دارد، سلامتی دارد، بیماری دارد، بلوغی دارد و کمالی دارد. پس این مراحلش رو اینجوری میاد جلو. تو عرفانم حالا جالبه که اصلا بدونه که بدونم اینا کیان، اصلا خبر ندارن. بعد اون is knowledge by presence، یعنی اصلا متدولوژی هستی شناسی های عرفانی فرق داره. شما اول تجربه میکنی، بعد تجربه رو میای بازبینی کنی، در حالی که اینجا تجربیات رو دونه دونه میکنی، یعنی تنظیم میکنی، فرضیه داری، حدس میزنی، بعد میری به سمتش آزمایش میکنی، یا اثبات میشه یا رد میشه. اینو میگن روش قیاسی و استقرایی، یعنی از جزء به کل رسیدن. اونو یهو میگن کل خودشو یهو به طور ناگهانی برای ما بی‌حجاب میکنه، آنویلد میکنه. بنابراین حالا برای اون مکتب عرفانی هم جالبه، اینا روان نمیذارن جاش، لغت روانو به کار نمیبرن، میگن دل. دل تولدی دارد، طفولیتی دارد، بیماری دارد، سلامتی دارد، بلوغی دارد. اون وقت برای یه کسی که به اصطلاح علاقمند باشه به این دوتا مکتب انسانشناسی، که یکیش روانشناسی کلاسیکه و یکیش مکتب کهنه و قدیمی انسانشناسی که مکاتب عرفانیه، یهو میبینه که اینا به طور عجیب و غریبی با هم پرالل میشن، منتها دوتا لغت روبروی هم قرار میگیره. این میگه روان، اون میگه دل. و به اصطلاح اون وقت دل رو عرفان میاد معنی میکنه. اون روز جمعه که شما نبودید و ما بیشتر صحبت کردیم، از آقای دکتر حقی یاد گرفتیم، که من با ذکر نامشون خودم اون اطلاعات رو امروز به شما میدم، بحث بر سر اینه که خب بنابراین این دل که ما میگیم روانشناسی دل آرام، اول باید شناساییش کنیم این دل چیه، تعریفش چیه. آیا این قلب سنوبری، گوشت سنوبریه که یه تعدادی رگ میاد و یه تعدادی رگ میره؟ نه، بلکه دل محل تجربیات عاطفی حسی، محل تجربیات عاطفی حسی. حالا یه سر بزنیم به ادبیات ببینیم، عجیب نیست تو فارسی تمام واژه‌هایی که حال آدمو بیان میکنه، دل یا قبلش یا بعد، دل واپس، دل شوره، دل بر، دل کش، دل داده، دل دادگی، دل زده، دل مرده، دل زنده، دل شکسته، دل تنگ،
دل نواز.
خب چرا هیچ کدوم اینه نگفتن مغز تنگ؟ اگه همه این اتفاقات تو مغز میفته، خب چرا تو واژه های فارسی کسی نگفته مغزم تنگ تو شده؟ یعنی ما باید یه جوری ببینیم که این واژه ها چطوری سر خوردن اومدن توی ادبیات. خب قدمت داره دیگه، یعنی ما که نمیتونیم. بنابراین این دل یه جاییه که توی عرفان بهش میگن spiritual heart، دل تجربیات معنوی، دل تجربیات معنوی. حالا از این تیکه اون جایی هست که دکتر حقی اون شب درس دادن، شما که نیومدین اونجا از نظر اطلاعات خیلی ضرر کردین، اما $15 سیف کرد. خب چشم، ما داریم همین کارو میکنیم. ولی که خب خود من فکر میکنم هر چیزی رو آدم از زبان استاد فنش اگر بشنوه حتما بلیغ‌تره. ولی خب حالا نوچشم
خیلی سخته
چشم حالا خوب شد. بنابراین ما وقتی که از دکتر حکیم شب سوال کردیم که دل آرام چگونه به دست میاد از دیدگاه های عرفانی، چون تو روانشناسی حالا میدونیم یه مقداری هم همین بهار وقتی راجع به استرس هایی که دل آشوبه میاره خیلی جالبه. یه چیزی بگم که باز ببینیم چقدر بچه ها که تجربیاتشون رو میتونن به زبون بیارن، میدونم اینم تو این ماسموسک بلکه خوب نیست، ولی من به خوبی بدی خیلی کار ندارم. این یک شنبه که گذشت ما توی از این فر مدرسه بچه ها بودیم که یه چرخ و فلک خیلی بلند بود که سوار باید می شدن با یه بزرگتر، خب مادر بزرگم بپر با بچه ها بالا. بعد من این نوه کوچولوم کنارم نشسته بود، بعد گفته این موقع که می اومد پایین یه گفتش که نسی my heart drops وقتی میاد پایین، گفت and do you know where it drops؟ گفتم که نه، گفت right in my body. شما حالا این امکان کنید یعنی اصلا من یه هم طوری مات موندم که این تجربیات کاملا آتنتیک و طبیعی بچه ها براش لغت دارن، منتها لغت هاشون مبادی آداب نیست. ما تا میایم مبادی آداب بشیم اون وقت آتنسیتی مون از دست میدیم دیگه، اون وقت اونجوری میشه که کلمات قشنگ بینمون رد و بدل میشه ولی هیچ حالی بینمون رد و بدل نمیشه. حالا بنابراین وقتی که از ایشون سوال کردیم، ایشون گفتند که به اصطلاح اتیولوژی قلب یا اصولا ریشه لغت قلب از تقلیب گرفته شد. تقلیب در عربی یعنی حالی به حالی شدن. بنابراین یکی از ویژگی های قلب اینه که حالش دائم عوض میشه.
تقلبم
یعنی قلب
کردن،
یعنی
تغییر دادن.
حالا الان نمیخواد این وسط نطق کنیم، بذار این چیزامون رو ادامه بدیم به اون حالا حواس آدم ها رو پرد. بنابراین تقلیب یعنی حالی به حالی شدن، یعنی استحاله دل، یعنی واقعا عوض شدن. بنابراین در حالی که نقطه مقابل این عقل از ریشه ایقال میاد. ایقال اون زنجیریه که به پای شتر میبستن که تکون نخوره تا صاحبش بیاد. بنابراین کار عقل اینه که ما رو یه جا صف میبنده، اتفاقا جلو فلکسیبیلیتیمون رو میگیره. چون تا میخوایم جامون رو عوض کنیم عقل شروع میکنه فکر کردن این که کانسیکوئنسش چیه. خب ولی قلبه حالش که عوض میشه دیگه به کانسیکوئنسش فکر نمیکنه. حالا همکاری این دوتا با هم البته خیلی چیزا میکنه. بنابراین عقل از ریشه ایقال میاد و کارش محدود ایجاد کردنه. به همین دلیله که حافظ میگه عاقلان نقطه پرگار وجودند، زدن تو خال، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه. تکون نمیخورن ولی در این دایره سرگردانه. خب در حالی که قلب میخواد همه جا بره، نمیخواد توی دایره امن بمونه. حالا نکته دیگری که ایشون اشاره کردن اینه که قلب یک نوع مرکزیتی داره. برای چی؟ برای مهمترین چیزی که الان وقتی بگم یهو این اون چیزیه که وقتی یه کسی یه عمر توش مطالعه میکنه میتونه تو این کلمات کوچیک این مفاهیم بزرگ رو بیان کنه. منظورم دکتر حقی میگه دل محل مرکز تلاقی دانسته ها و خواسته هاست. دانسته ها و خواسته ها. شما فکر کنید اون جایی که دانسته های ما و خواسته های ما قراره روبروی هم قرار بگیرن و مشورت کنن و یه فعلی رو صادر کنن، این تو قلب اتفاق میفته. حالا محتوای دانسته ها از مغز میاد، محتوای خواسته ها نه ضرورتن از مغز، از خود دل میاد. دلم میخواست این کارو این کارو این کارو این کارو میکردم، نکته دیگری که در قلب به اصطلاح اهمیت پیدا میکنه اینه که قلب حالت برزخیت یا پل داره. پل بین چی؟ باز این لغت اینجا الان یه لغت شما میشنوین که من تفکیک میکنم، این لغت مال عرفانه، دکتر حقی به این لغت اعتقاد داره، نهضت فرمودی به یه لغت دیگه مقابلش به دلیل روانشناس بودنش که درست و غلط هم نداره ولی متفاوته. برزخ یا پل بین چی؟ برزخ یا پل بین بادی و اسپیریت، بدن و روح. عرفان یا نگاه انسانشناسی عارفانه میگه قلب پلیه بین روح و بدن، روانشناسی میتونه بگه پلیه بین بدن و روان، یا آن چیزی که روان ما رو میسازه. نکته دیگه‌ای که در مورد دل میشه گفت، من اینا رو عمدن دارم دونه دونه میشمورم به خاطر اینکه بعد دنباله بحث ما رو خیلی تکنیکال و خیلی عمیق‌تر میکنه. قلب جایی که مرکز دایرکت پرسپشن. ببینید شما یه موقعی همه اطلاعات جلوت هست اما دلت یه چیز دیگه حکم میکنه، یعنی مثل که این به اصطلاح ادراک شهودی مستقیم به دل با این اطلاعاتی که آدم دور خودش جمع میکنه نمیخونه. من اینو خیلی وقتا تو روابطم با کلاینتام متوجه میشم و مثلا شما بر اساس اطلاعاتی که اونا میدن و دردهایی که تجربه میکنن یه پیشنهاداتی بهشون میکنید و میبینید که اون میگه که به دلم نمیشینه یا دلم نمیکشه این کار رو بکنم. خیلی وقتا ما اینو تو زندگی، بنابراین به نظر میرسه که دل مرکز اون ادراکات مستقیمه و به این دلیل به خصوص جایی هم که ترانسندنس یا تجربیات اوج یا تحول حال به حالی بهتر، حول حالنا الى احسن الحال، در اینجا صورت میگیره. خب نوع اطلاعات و دانش هارت نوع شهودیه، یعنی ناگهان حجابی کنار میره و ناگهان ما با یک چیزی روبرو میشیم. حالا الان خیلی از ساینتیست ها میخوان بگن که نالج شهودی یا نالج بای پرزنس، علم حضوری، قابل پیشبینی نیست، نمیشه بهش تکیه کرد، ریلایبل نیست، دوباره نمیشه تستش کرد و فالسیفایش کرد، به این دلیل به لحاظ علمی نمیتونیم به این تکیه کنیم. درستم میگه، چون علم مادی، علم معنای دانشی که رازگشایی کنه از جهان مادی، باید متکی بر نظریه، پژوهش، آزمایش و خطا، رسیدن به نتیجه رد یا قبولش باشه. اون نتیجه هم که بهش میرسیم خودش هم باز فالسیفایبل میتونه باشه، میتونیم اونو دوباره رد کنیم. به همین دلیلی که شما امروز میبینین که دکترا میگن زرده تخم مرغ سم نخور، 6 ماه دیگه میگن هفته 3 تاش لازمه، بعد یه سال دیگه میگن که نه هر روزم اگه زرده تخم مرغ بخوری خوبه، بعد اون وقت میبینی آدمایی میگن ما همون روز که گفتن نخورین هم گوش نکردیم، حالا هم که گفتن سه تا گوش نکردیم هم کار خودمونو میکنیم. به لحاظ علمی تک تک اینا مدرک و شاهد و دلیل هست برای اینکه دارن راست میگن. یه پژوهشگری هست به نام فیلیپ نمیدونم چی، فیلیپ فامیلیش یادم نمیاد، میگه که اطلاعاتی که از طریق آزمایشات تجربی بیرون میاد، روزی که از لابراتوار میاد بیرون به دست پابلیک میرسه outdated. یعنی داره اطلاعاتی مقابل اون میاد بیرون. حالا عیبم نداره اینطوری بوده که پیشرفت کرده دانش، اما روش دانش قلب، heart knowledge، mind knowledge و سنس نالج از هر ستا، یعنی چی؟ یعنی اینکه اینتیوشن وجود داره، شهود هست، یه ناگهانی برات یه چیزی مشخص میشه، اون اطلاعاتی هم که سنس میکنی حس میکنی اونم هست. آخه به این بچه که یاد دادی که قلبت وقتی میفته کجا میری؟ همه ما ها دیدیم میره بالا میاد پایین، واقعا یه همچی اتفاقی میفته، ولی که اون از کجا میدونه؟ به سنسش برمیگرده دیگه، اینم تجربیاتی که به اصطلاح میکنه. نکته دیگری که به اصطلاح در قلب اهمیت داره اینه که وقتی یه چیزی رو تجربه میکنه و این تجربه با تروت یا حقیقت نزدیکه، وقتی که تو چشتو روش میبندی پیرتو میسوزونه. یعنی به عبارت دیگه ما عقل ما اگه یه کاری به ما بگه بکن نکنیم، یه مدت دیگه ممکنه از سرمون بیفته، اما دل وقتی یه حکمی صادر میکنه و پشت بهش میکنی پیرتو میسوز. از خاصیت هاشه. این کدوم خواننده بود دل میگه برو برو یه دل بیایی؟ این چون تو دوتا حکمی صادر میکنه چیز. یکی دیگه از ویژگی هایی که به اصطلاح برای دل قائلند اینه که باز این ما داریم راجع به عرفان حرف میزنیم، ما الان کلاه روانشناسی گذاشتم کنار، کلاه دکتر حقیقی گذاشتم سر. یه نکته دیگه ای که عرفان راجع به دل میگه اینه که دل وسیع ترین صحنه ادراک جهان هستی، یا همون جام جهان بین. اون شعر حافظ که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گمشدگان لب دریا یعنی اون کسانی که به علم جزئی تجربی همه بهایی میدن، نه اینکه اون غلطه ها، ولی اونو فرن. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر. باز در مورد تجربیات عرفانی نظر خیلی مهمه، چون همینطوری که در منطق و طیر عطار که هم موشب هم دکتر حقی درس میدادن، مثلا مرغا از هدهد میپرسن چرا تو همه چی رو میدونی ما نمیدونی، میگه نظر سلیمان بر منه. یعنی نظر یعنی اون هایر ویزدمی که ضرورتاً از رو دانسته های زندگی و تجربی به دست نمیاد. کوب تأیید نظر حل معما میکرد، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. دل رو به نام قدح یا آینه هم در عرفان مثال میزنه. حالا آینه از خواصش چیه؟ این مال زمانیه که ما داریم این شعر گفته شده. در اون موقع آینه های جیوهی که نبود، آینه های فلزی بود. فلز در اثر رطوبت چیکار میکنه؟ زنگ میزنه. در نتیجه برای اینکه آینه همیشه شفاف باشه باید دائم سیقلش میدادن. عرفان از این چیز سمبول، از این متافور استفاده کرده برای اینکه واقعا دلم برای اینکه بتونه تمام هستی رو به ما دائم به بهترین شکلش نشون بده دل صافه. به همین دلیلی که در یک جایی که یه آیه‌ای از کتاب قرآن که حالا میدونم این چند نفرتون تا میگم قرآن کهیر میزنین ولی اب نداره، خب اون میگه که خدا در واقع داره میگه من در تمام کون و مکان نمی گنجم ولی در دل انسان مؤمن و با تقوا می گنجم و اونم دل انسان صافیه. یعنی میخواد بگه همه هستی خودشو به اصطلاح بی حجاب میکنه در برابر یه همچین دلی. بله، این تیکه خیلی جالبه که این دل ما تو روانشناسی گفتیم متولد میشه، دل متولد میشه. تو عرفان ما گفتیم تولدش به این عناصر در واقع بستگی داره. این میگه گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، این آینه‌ای که تو همه هستی رو توش بتونی ببینی با دلت به تو کی دادن؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یعنی در اینجا میگه استعداد این وسعت دل ازلیه. بنابراین بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایان میکرد. یعنی باهاشه اما به دلیل این زنگار دل هی ناله میکنه که کجایی و فلان. حالا دیگه این بقیهش دیگه مال اسرار هویدا میکرد و اینا بذاریم کنار. بنابراین یک همچین توصیفی رو عرفان داره از دل. جام جهان نما هست، آینه اسکندر گفته، جام گیتی نما گفته. بعد به محض اینکه این موضوع رو مطرح میکنه، مسئله نقش دل در رشد بینش دله. نقش دل در رشد بینش دل همون ترانسپرنسی یا شفافیته. به محض اینکه ما این لغت رو میگیم میبینیم بزرگترین مانع دل آرام کذبه، دروغ، ریاست، صحنه‌سازیه، تقلبه. گفتم اون موقع نگیم، به این دلیلشه، تقلب بازیگری، به اصطلاح نقاب گذاشتن و خودفریبی و دیگر فریبی. بنابراین شفافیت دل سکوی پرش دل. وقتی از این حرف زدیم، بنابراین آرامش دل خود به خود یه بخشیش برمیگرده به صدق و تو روانشناسی هم همینه. یه مثالی رو برای شما میزنم. یکی از متمدنانه ترین طلاقهایی که من تو عمرم دیدم تو آفیس من اتفاق افتاد و دلائلش چیزی بود که میتونست آتیش بپا کنه ولی صدق نجات داد این آتش بازی رو، این بود که یک آقا و خانومی مشکل پیدا کرده بودن و آقا و خانوم گفته بود که من میخوام از تو جدا شم و بعد خب بچه و اینام داشتن و خانوم یهو خیلی شوک شده بود و خانوم گفته بودش که چرا و به چه دلیلی میخوای جدا شی و اینا. گفته بود که من ترجیح میدم تو آفیس پروفشنال چیز بکنم. و موقعی هم که به من زنگ زد این آقا، گفت ما چهار سشن بک تو بک میخواد. در نتیجه من شنبه بعد از ظهر گذاشتم که پشتش باز باشه و آمدن اینجا خلاصه نشستن و گفتیم که خب چیه. بعد آقا گفتش که دکتر فرمودی من اول میخوام به شما بگم رسیدن من به این نقطه چند ماه درد به همراه داشته، منتها من فکر میکنم زناشویی ما و همسر من استحقاق شنیدن حقیقت رو داره. من به زن دیگه ی علاقمند شدم و خب این خانمی ها و به راه های مختلف فکر کردم، به پنهان کردنش فکر کردم، به اصطلاح ادامه این زناشویی و روممیت بودن با همسرم و افر داشتن با او فکر کردم، به همه اینا فکر کردم، ولی دیدم تنها جایی که حس میکنم احساس گناهشو، شرمشو، خجالتشو، بهایشو حاضرم بپردازم ولی وایسم، همین جاست که به همسرم بگم متاسفم این اتفاق افتاده و من روحم جای دیگریه، نمیخوام جسمم تو میخونه باشه. خب ما 3-4 ساعت اشک داشتیم، زاری داشتیم، عصبانیت داشتیم، حتی یه بار یه قیام نامتمدنانه که خب معلوم بود طبیعی بود داشتیم، همه اینا. ولی که من یادمه بین 8-9 جلسه وقتی گذشت و این خانم یه تعدادی جلسات تنها منو ملاقات کرد، بعد برگشت گفت میدونی هنوز براش خیلی احترام قائلم به دلیل اینکه منو گول نزد، چون من اصلا تو این عالم نبودم، شاید 10 سالم اگر به من نمیگو. و این آقا گفت من تا امروز که کنار همسرم هستم به او خیانت جسمانی نکردم، ولی روحم جای دیگه است. و بعد به هر حال گذشت و خیلی هم منصفانه همه چیز رو ستل کرد و بعدش هم به قول خودشون پدر مادری خوب و دوستان خوبی برای هم شدن موندن، ولی که خب این خانم خیلی مدت دیپرشن گرفت. ولی نمونه های دیگه شو که دلو چطوری مشبش میکنه با رنگ پریده، دست لرزون، اینطور شده منو دیدن تو یه جایی رفته بودیم یه جایی خیلی ریموت غذا بخوریم، همسایه همسایه خواهرم ما رو دیده، حالا چی میشه؟ این وقتی میگه دل آرام و صدق، دیگه در بدترین سناریوش اینه دیگه. نکته دیگری که به اصطلاح در مورد دل مطرح میشه اینه که دل بالاخره ابزار و تولزی هست، وسیلهی هست، تولزی هست که ما باهاش میتونیم از زبون روانشناسی the most secure attachment رو تجربه کنیم، از زبون عرفان عشق رو تجربه کنیم، عشق رو تجربه کنیم. بنابراین خاصیتش دل اینه. حالا تا اینجا اگر راجع به دل سوالی داریم بپرسین. پس ویژگی‌هاش اینا رو من فکر میکنم گفتید، خاصیتش چیه، زبونش چیه، چی آلودش میکنه، چی سیقلش میده، دل شفاف خاصیتش چیه، نوع اطلاعات و دانشی که داره چگونه بهش نازل میشه یا دریافت میشه از طریق شهودی، وقتی که به چیزش، به فرمانش پشت میکنی چجور آرامشتو از دست میدی و و و. حالا اگه تو این قسمت ها سوالی ندارین بریم تو بخش روانشناسی. بفرم من میگم واژه دل مال عرفانه، برای ما روان و مایند، ما این دوتا رو به کار میبریم، منتها مسیر دیولپمنتش و نوزادی، طفولیت، مرض، سلامت، بلوغ برای هر دوشون در هر دو طرف هست. این تیکه اونیه که من حدود 20 سال روش کار میکنم، رو همین به اصطلاح پرالل کردن این کانسپت ها. اوکی بفرم.
من نمیخوام وارد مقوله مذهبی بشم و
خدا عمرت بده،
توقع هم ندارم که شما جواب قانع کننده برای من بدید، ولی این پرزنسش که شما فرمودین شد، این وحیه که تو ادیان مختلف راجع بهش صحبت میکنن، آیا ارتباطی به این مسئله
چی که راجع به
وحی؟
ببین من وحی رو نمیشناسم، جز اون نادانی های من اینه که هم وحی رو نمیشناسم هم قبول ندارم. اگر به جای وحی لغت الهام رو بذاریم، چون ما الهام عارفانه داریم، الهام شاعرانه داریم، الهام. من یه بار از زنده یاد سیمین بهبهانی سوال کردم، گفتم که شما چجوری شعر میگی؟ گفت من شعر نمیگم، شعر منو میگه. من حالی دارم که بعد کلماتی میان و منو از اون حال میارن بیرون و من چیزو مینویسم. ما الهام شاعرانه داریم، الهام هنرمندانه داریم، الهام شاید دینی یا پیامبرانه داریم. من نه، حالا از خیلی سالا که از اینم نادانتر بودم، به این مسئله قلباً باور داشتم. یعنی از اون چیزایی بود که اگه این باورم رو بخوام عقب بزنم حالمو میگیره، و اون اینه که من هیچ وقت اعتقاد نداشتم که قرآن وحی آسمانیه. من اعتقاد داشتم که الهامی هست که یک انسان جوینده یا یک حالا هوش خارق العاده یا هر چیزی به این ادراکات شهودی یا الهامی دست یافته که برای زمانه خودش هم در ظرف زمانی و ظرف مکانی خودش راهگشا بتونسته باشه. اینجوری من نگاه میکنم. ولی خب اگر رفتم اون دنیا و رفتم جهنم، یه جوری به شما خبر میدم. الهام
حضرت محمد
نوده، الهام فارسی بود. خب حالا الان دیگه ما تو بحثای الهادی نریم، چون همینقدر که اینطور فکر میکنن همونقدر هم اونطور فکر میکنن. بنابراین من پاسخم اینه. بفهم
الهام
اینسپیریشن
میشه با اون
اینتویشن
فرق میکنه؟
اینسپیریشن من نمیدونم، اینسپیریشن الهام میشه، اینتویشن شهوده. شما چی گفتی؟ یکی دیگه یکی گفت اینتویشن یعنی شهود، اینسپیریشن راست میگه، الهام میشه، یعنی you are inspired by something. شهود اینتویشنه. البته من هنوزم که الان شما میگین این دوتا رو خیلی نزدیک به هم میبینم. شهود شیوهی هست که ما به یه حقیقت بزرگ ناگهان دسترسی پیدا میکنیم. جالبه که اینشتین میگه intuition is the most scientific way to face the truth.
آشکار
دیگه نمیدونم، حالا لغتاشو خودتون پیدا کنید. خب بفرم سو بلند ترسو. بله من میدونم که ما تو روانشناسی میگیم delayed reaction یا میگیم به اصطلاح prolonging your emotional reaction. علتش هم اینه که اون impulsivity یا اون چیزی که ما فوری به یه چیزی واکنش نشون میدیم از بهترین جای مغزمون صادر نمیشه. اون impulsivity بیشتر از مناطق هیجانی مغز صادر میشه. به همین دلیل وقت چون ایموشن اسپیدش از کاگنیشن خیلی بالاتره، ما اکثر ریاکشنای ایمپالسیومون پروسس نشده است، خامه. ولی اگر ما بتونیم صبر کنیم و پروسسش کنیم، از پری فرانتال کورتکس عبورش بدیم. مثلا یکی از مسائلی که به نظر من غیر اخلاقی ترین مسائلی که ما میتونیم تو عمرمون انجام بدیم اینه که در مورد رفتارمون با دیگران کاری کنیم یا حرفی رو بزنیم که از پیامد عاطفی اون رو اون آدم آگاهی نداشته باشیم. کی گفت مثال
بزنی؟
یعنی این که الان، یعنی اینجوری که الان یه نمونه خیلی زنده شو شماها دیدین، خطای خود من. بهار گفتش که تقلبم از قلب میاد. خب به یه دلیلی این درست بود، ولی من اونجا دلم نمیخواست این مسئله مطرح بشه، چون ترند آف تات همه رو نمیخواستم عوض کنم. واکنش که نشون دادم اصلا اثر حرف خودم رو او آزمایش پیش بینی نکردم، فقط اون کارش رو کردم که یعنی ببر. اوکی؟ خب اون مطمئنن یه مینیموم یه 10 دقیقه یه ربی آزرده شد، هنوزم شاید ادامه داشته باشه. این اون کانسیکوینس یه کار ایمپالسی افتاد دوزاری بالاخره. خیلی بفهم حالا مرده است. خب من فکر نمی کنم، خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم، من فکر میکنم که تو تمام ماها که اینجا نشستیم یه دونه عارف در نیاد، بنابراین نگران اونجاش نباشیم. ما فقط اگر یه ذره از اصول ابتداییش که ربط پیدا میکنه به زندگی روزمرمون چیز بکنیم، آگاهی پیدا بکنیم. آره این چرا میگن ریاکشن، اون چه استیجاییه من نمیدونم، من که اونو تجربه نکردم که نمیتونم بگم. من دیدم یه عارفی رو گم تو زل میزد با آدم نگاه میکرد، آدم هم آنکامفتبل میشد، من یه این برمورم رو نگاه میکردم، اونم هم توی یه زل زده بود به من نگاه میکرد. یا میگن شمس و مولانا 40 روز تو اتاق فقط به هم نگاه کردن. خب من مطمئنم اگه یکی بخواد به من 2 ساعت هم تو نگاه کنه، من همه دل آرامم هم به هم میریزه. ببخشید چیه؟ خب خانوم فتوا دادن که شمس و مولانا دیوونم بودن. اتفاقا قبل از شما یه نفر این حرف تو میدیا زده. حالا ببینید، درست میگید شما، خیلی خوبه که من این توضیح رو اینجا بدم. ما در عرفان دیروز تو برنامه من تو تصویر ایران دکتر حقی حضور داشت و شما این 10 جلسه رو که این داشته یه موقعی 40-50 دلار پول خرج کنیم بخریم و گوش بدیم میارز. حالا در عرفان ما این مراحل رو داریم. ما مرحله هوشیاری قبل از مستی داریم که همین هوشیاری های ماست. بعد یه مستی اولیه داریم که عقل سوزه، یعنی این هوشیاری رو از بین میبره. اون وقتی که عاشق میشیم، اگه نشودی دلم میسوزه برات، ولی من تجربه کردم که آدم اصلا به هیچ چیز عاقلانه دیگه فکر نمیکنه. خب این میشه مستی عقل سوز. بعد از این مستی عقل سوز یه مرحله دیگه هوشیاری هست. تو این هوشیاری عقل خیلی دخالت نداره، بیشتر بیداری دله. اون وقت اینجاست که میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه خواهم خیش را. یعنی ما مرحله عقل داریم، مرحله جنون داریم، مرحله عقل بعد از جنون داریم، مرحله دیوانگی چیزم داریم. مضمون نه اون یکیش، نه 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 همین یه لغت بگو مضمون، نه مضمون که یعنی بعد اون یکیش چیه خوب؟ یه لغت ممدوح، ممدوح، لغت ممدوح. ما دیوانگی ممدوح داریم که دیوانگی پسندیده است. این دیوانگی برتر از عقله. کدوم عقل؟ عقل جزئی. ما تو روانشناسی هم من بارها اینجا گفتم ما دو نوع عقل داریم، یعنی غرایز ما انجین رفتارهای ما هستن، غرایز ما. بعد عقل ما اجازه میده که این غرایز یا این انجین، این انرژی چجوری خرج بشن. به دو تا شعبه میره، یکی عقل ابزاری یا اینسترومنتال کاگنیشن، همین حساب و کتاب و زیرکی. و من میدونم که برای اینکه من شاگرد اول شم باید تو نشی شاگرد اول، برای اینکه من جلو بیفتم باید نگم به تو کدوم سهام پول گذاشتم، برای اینکه اینطوری. این عقل، این عقل اینسترومنتال یه عقله. بعد یه عقل دیگه ای هم ما داریم، مورال کاگنیشن. مورال کاگنیشن به هارت وصله. اون وقت انسانی که کاملا به مورال کاگنیشن و هارت وصل میشه، اینسترومنتال عقل رو میندازه دور. خب آره، اونجوری از اون دیوونه های میشه که تو گفتی. منتها تو ببین چه نوع دیوانه‌ایه که 807 سال بعد از مرگش دنیا هنوز به عنوان آنا موریه شمیل. من توی کاش این آورده بودم، توی پیام آشنای ماه آینده من تجربه سفر به گونیه رو نوشتم، حالا می نویستم هم دو سه ماه پشت سر هم. آنا موریه شمیل که 50 سال در دانشگاه هاروارد مولانا رو مطالعه کرده و تدریس کرده، میگه او بر چنان قله آگاهی ایستاده است که جهان برای دریافت آگاهی او خیزهایی بس بلندتر از این زمانه باید بردارد. این چه نوع آگاهیه؟ این چه نوع جنونیه که انقدر الان تو دنیا ما. شما میدونید مولانا رومی پرفروشترین شاعر جهانه، پرفروشترین شاعر جهانه. در خود آمریکای شمالی پرفروشتر بوده، در انگلستان پرفروشتر بوده از شکسپیر. خب چرا؟ من همین دیروز یه لینک برام از دانشگاه سواز آمد، یک زن و شوهر آمریکایی که در دانشگاه سواز درس میدن، آقا 60 سال مطالعه رومی کرده. این لینکشو من میذارم رو فیسبوک، ببین اصلا فارسی هم حرف میزنه، اصلا به خاطر مولانا رفته ایران زندگی کرده. انقلاب که شده وقت موقعی که میخواستن امریکایی ها را اذیت کنن، اینا این بیچاره اومدن بیرون، میگه هنوزم من روحم اونجاست. بعد ببین چجوری تعریف میکنه که مولانا چی. البته خیلی هم واضح میگه، که خیلی هم واضح میگه. اینجا باز دوباره از جاهایی که من با آقای دکتر حقی اختلاف نظر داریم. من با آقای دکتر حقی میگم که همین تو این برنامه دیروزم میگم وقتی مولانا میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن آن جنده شدم یا دشمن آن کهنه شدم. اون کهنش چیه؟ اون قدیمیش چیه؟ قرآن خونه، امام جمعه است، واعظ شهر، فقیه، شاگرد داره، مدرس قرآن، مروج قرآن و اینا. خب بعد کهنش اینه دیگه. این تابش جان یافتم، دشمن آن کهنه شدم، من روانشناس نادون میگم اون کهنه یعنی اون دین عبوس. با چی؟ با شور عاشقانه. اینو تجربه کرده و اونو حالا این تو این ویدیو درست همینم میگه. البته به من این ویدیو بعد از این حرف من به دستم رسته بود، ولی خب تو همون مدار فکری دکتر حقی با خیلی اطمینان کامل میگه نه خانوم، نه اینطور نیست. من و شما نمیتونیم با پشت دادن به دین اون عشق رو تجربه کنیم. اون منظورش اینه که من قالب رو چنان شکافتم که به اصطلاح این محبوب ازلی رو یافتم. اون از اون حرف میزن. کی درست میگه نمیتونم. من که نمیتونم. قسمت دوم درست میگه. خب شما جزو حزب آقای دکتر حقی هستیم. ما خیلی اینجا حزبمون عضو داریم. نمیدونم. تعریف دکتر حقی رو قبول داریم.
یعنی یه رشد کرده از یه مرحله که بوده، حال هر چی مرحله هست، به یه مرحله الهی‌تر و بالاتر.
شما که قبول دارین چه کلاساش نمیان؟
من گفته یعنی اون رو رد میکنم.
بله.
از اونجا رسیده، از اینجا رسیده، اونجا رسیده که این رد میکنم.
آره دیگه، من نمیدونم این چه حالیه. چون مثلا آقای خمینی هم تو اشعارش یه چیزی داره، راه میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از میکده مدرسه، ببخشید، من از مسجد و از مدرسه بیزار شد. ایشون هم اینو گفتن، یه پشت کرده. ولی نمیدونم چیزی که ایشون بعدشون میمد چرا واسه ماها خوب شد. ماها باید اجرا میکردیم. بفهم عوض میخوام. بفهم
خورده فکر کنم همون خود قبل از این تغییر
درست
اگر همون عارف بودن رو در نظر بگیریم، همین خودی که الان آدم توش هست نسبت به اون خودی که با اون اصلی یکی میشه، بعد این کهنه است دیگه. این چیزی که همش عقله و همش
میفهمم. شما دارید اشاره میکنید که اون عاشق این ترانسفورمیشن شد، از این استحاله وجودی و حسی و ذهنی لذت میبره و خیشتن قبلی خودش رو دوست نداره. آره، من مطمئنم که طبق خیلی از شواهد و ادله مولانا هیچ وقت دین ستیز نشد، هیچ وقت. حتی تو مثنوی به اصطلاح با وجود اینکه سنیه در مدح حسین و شهادت و اینای حسین مطلب میگه، نه من اعتقاد دارم شما درست حرفتون، هیچ وقت دین ستیز نشد. اما خب ما این طرفشو خیلی دوست داریم که بگه. خب بریم. بله خب اون که نمیگه، ولی ما دوست داریم به دهنش بذاریم.
انا که توی این بحث هستیم، میشم هفت مرحله عرفانو بگید؟ هفت مرحله،
یعنی من هفت شهر عشق،
هفت شهر هفت مرحله عرف تناب و نیستی میرسه. آخری مرحله تناب و نیستیه عشق.
بله، نه طلب و فلان. حالا چیزی شما منظورتون هفت شهر عشق عطاره. من هرگز اینو نمیگم به دلیل اینکه شما به تی بگ عرفان عادت نکنی. برو بذار پیش معلمش دم بکشه، بعد تیست پیدا کنه. بعد ماه یه دفعه جمعه هاست، ماه یه شب جمعه هاست. اتفاقا ماه آینده دکتر حقی وارد مبحث هفت شهره اشمش، یعنی اون هفتار دونه دونه هم میگه. و چیه که آدم هفتار رو بدونه بره تا پایین اما هیچ کدومشو ندونه؟ یعنی چی؟ یعنی درست تی بگ. من از مولوی هفت مرحله نمیشناسم. من از اون هفت مرحله نمیشناسم. اگرم داره من نادانم، نمیدونم. خب برگردیم به روانشناسی خودمون که یه مقداری بگیم که اون دفعه گفتیم تم. اگر یادتون باشه یا اگر یادتون نیست رو فیسبوک هفته پیش رو نگاه کنیم، ما گفتیم که در اون مرحله که کودک به دو بودی خود و مادر رسید، که تو هم با سپریشن انگزایتی یا اضطراب جدایی بود، برای اولین بار چیزی به نام رابطه متولد شد و از اینجاست که بسیار اهمیت داشت که روان کودک با این جدایی و با این سپریشن و به خصوص با جدا شدن از منبع قدرت چگونه رابطه برقرار کنه. در بهترین شرایطش گفتیم این موجود قدرتمند جدا شده که مادر یا کسی که نقش مادر رو بازی میکنه و پدر به دنبال اون، اینها با وجود اینکه از روان همبود و همزیگر بچه جدا شدن، ولی در خدمت او هستن. بنابراین کودک به رشد روانی خودش ادامه میده، در نهایت امنیت، آرامش، مهربانی، گرمی و و و و خود به خود با وجود اینکه همین امتیازاتو داره، بازم از یه مراحلی یا از یه چی میگن بامپر، از یه بامپرایی باید عبور کنه. این بامپرها چیه؟ این بامپرهای طبیعی یکیش اینه که بچه اگر قرار باشه که از مکانیسمای دفاعی استفاده نکنه و ضعف خودشو و ضعف مطلق خودش رو ببینه و اینکه فقط در کنف حمایت این موجود من سوروایو خواهم کرد، این بهش خیلی اضطراب میده. طبیعت بهش کمک کرده، دو سه تا مکانیسم دفاعی در اختیارش گذاشته که از اونا یاری بگیره که توهم اینو داشته باشه که نه اون قدرت داره، منم قدرت دارم، من میگم اه اه اون قضا میده، قدرت ما برابره. خب بنابراین یک، ضعف خودش رو انکار باید بکنه، اینا همه ناخودآگاه، ضعف خودش رو باید انکار کنه، بلکه به همون واکنش های ساده و به اصطلاح پریمیتیو خودش یه وزنی بده که احساس نیرو و توان بکنه. این مکانیسم دفاعی انکار اینجا به دادش میرسه، بعد میاد مکانیسم دیگری به دادش میرسه و اون اینه که برای اینکه خودشو حقیر و کوچیک و بقیه رو بزرگ و خودشو انقدری و اینا نبینه، اونا همه کارو میکنن، ما میگیم اون بلند میشه میده میاره میذاره درست میکنه، من هی اینجوری میکنم، اون میاد یه لحظه باز میکنه میده به من و اینا. بنابراین اینم باید یه جوری بر روان من ستل بشه و این جوری که اینو ستل میکنه اینه که یه احساس قادریت مطلق پیدا میکنه، امنیپوتنسی. امنیپوتنسی یعنی قادریت مطلق. قادریت مطلق همونیه که مثلا الان رهبر ایران احساس میکنه و حالا به دلیل وصلش به هر جا فکر میکنه که اصلا ضرورتی نداره با کسی مشورت بشه و اینا، من قادریت مطلق. حالا با این تفاوت که برای بچه هم سلامته، بهش میگن natural omnipotency، هم سلامته هم یاری کننده است برای عبور از این مرحله که اگر توش استاک بشه اون وقت مثل رهبر یا مثل هیتلر مریضه. اگر استاک بشه تو این مرحله توهمش براش باقی بمونه و از 6 سالگی عبور کنه، دیگه اون وقت میشه پاتولوژیکال امنیپوتنسی. نکته دیگری که باز مکانیسم دفاعی که به بچه کمک میکنه مسئله گراندیوسیتیه، یا خود رو از دیگران برتر دیدن، اونم باز بهش کمک میکنه. فرض کن مثلا مادر میاد میگه این دروانه میشه، میگه I can do it، یه خودشو از اون بالاتر میخواد ببینه. چرا؟ باز دوباره اینا یاورای مرحله گذر از عجز و ناتوانی و اضطراب مطلق به مراحلی که توان روبه رشد کودک به او یاری میکنه، توان روبه رشد کودک به او یاری میکنه تا به تدریج این آیی که کاملا متکی به دیگران بود استقلال خودشو پیدا کنه. در روانشناسی وقتی که کودک در هلوهوش 5-6 سالگی این هیئت مستقل روانی رو پیدا میکنه و دیگه به اون قادریت مطلق خودش، من اینو تو نوه‌هام دیدم به چشم. یکی از بهترین تجربیاتم واقعا با بزرگ شدن اینا این بود که مثلا یه دوره اینا هر چیز رو میگفتن I'll do it، بعد یه دوره دیگه شد که میگفتن Can you help me؟ این Can you help me یعنی بدون این که وجود خودش را بی مقدار و بی ارزش ببیند با ناتوانی های خودش کنار آمد. این همونیه که دانشمند واقعی در این کشور، شما اگر ببینید کسایی که واقعا دانشمند و پژوهشگر واقعی هست، وقتی ازشون یه چیز سوال میکنی میگه I don't know, let me read about it، در حالی که کودک روانان عظیم و جسته they know everything، اینقدر میپیچونن تا تو که سوال کردی گیچی، چون این که جوابی نیست. اون وقت این همون بچه ایه که نمیتونه بگه I can't do it, help me. وقتی یه بچه در 5-6 سالگی رسید به این که از انکار بیرون اومد، توهم قادریت مطلقش فروکش کرد و خودش رو برتر از دیگران ندید، کمترم ندید، برتر از دیگران ندید، ما میگیم روان این کودک متولد شد. Psychological birth of human infant. چگونه متولد شده؟ سلامت متولد شده. اون یکی هم که به قلدریاش ادامه میده و تو توهم قادریت مطلق است، اونم متولد شده ولی که بیماریه، به اصطلاح دل یا بیماری ذهن یا بیماری روان متولد شده. بنابراین این 5-6 سال اول عمر اینقدر اهمیت داره. اما با وجود اینکه ما تا اینجا گفتیم انسانی که، یعنی بچه‌ای که میتونه بگه نمیدونم، نمیتونم، ولی دلش آشوب نمیشه، پایه‌های دل آرام براش به وجود اومده، حرمت دیده، حرمت گذاشتن رو میدونه، سهم خودش رو میدونه، سهم دیگران رو هم میدونه، به این دلیل تجاوز نمیتونه بکنه به دیگران. بعد به تدریج، حالا خوشبختانه یا به نظر بعض یا بدبختانه، از 5-6 سالگی مرحله دیگه رشد آغاز میشه، مورال دیولپمنت یا رشد و تحول اخلاقی. پس جسم متولد شد، روان متولد شد، رشد کرد، کاگنیشن عقل متولد